شما شنونده نسخه صوتی برنامه چشمانداز هستید. برنامه چشمانداز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود.
به ای ذنب قتلت؟ به کدام این گناه کشته شد؟ امروز شنبه 11 اردیبهشت 1403 3 آپریل 2024 من مهدی مهدوی آزاد هستم و در جستجوی کوره راهی به سمت حقیقت برای 44 دقیقه میزبان شما خواهم بود. خانم و آقایان خوش آمدید به چشمانداز. نیکا شاکرمی رو احتمالاً اغلب شماها میشناسید. دختره که 16 ساله معصوم و سرزنده‌ای که در انقلاب زن زندگی آزادی یکی از میلیون ها مرتضی ایرانی بود. در شهریور ماه 1401 مأموران در یک ماجرای مبهم او رو کشتند و خبر مرگش جامعه را شوکه کرد. حکومت اسلامی و رسانه‌هاش اول البته ادعا کردند که نیکا خودکشی کرده. فیلم نمیدونم کلیپ یا عالم اخبار جعلی نوشته، اما همون زمان هم خیلی ها از جمله خانوادش نه تنها روایت حکومت رو نپذیرفتن بلکه به تدریج به این اجماع نانوشته رسیدن که نیکا هم مثل خیلی های دیگه توسط حکومت بازداشت کشته شده و حتی مورد تعرض قرار گرفته. از اون زمان اسناد مختلف، بعضن اسناد تلخی منتشر شده که یکی پس از دیگری این روایت تلخ و جانکاه رو تقویت میکنه که نیکا بعد از بازداشت در اعتراضات مورد شکنجه و حتی آزار جنسی قرار گرفته، بعد هم مظلومانه کشته شده و بعد هم صحنه سازی کردن. امروز شنبه اما بی بی سی جهانی یک گزارش تحقیقی بسیار مفصل و اسناد تکان دهنده ای رو منتشر کرد که نه فقط جزئیات شکنجه و تعرض جنسی نیکا شاکرمی رو توضیح داده، بلکه حتی اسامی ماموران حکومتی دخیل در این جنایت رو هم فاش کرده. این گزارش تصویر نسبتاً دقیق، البته تلخی، از سرنوشت نیکا شاکرمی از لحظه بازداشت تا لحظه رها کردن پیکرش در خیابان به دست من داده. بذارید خیلی صادقانه بگم، نیکا، قبل از اینکه بگم، بذارید صادقانه بگم، دختر من یکی دو سال از نیکا کوچیک‌تره. برای من این مسئله بعضی وقت خیلی هم احساسیه. نیکا غروب 20 سپتامبر در پارک لاله بازداشت میشه، جایی که الان می‌بینید. آخرین ویدیویی که از او کشف شده بالای یک سطل آشغال هست. روسیش رو آتش میزنه، مردم اطرافش دارن شعار علیه علی خامنه ای میدن، غافل از اینکه عوامل امنیتی جمهوری اسلامی او رو نشان کردن. اینجا جایی است در پارک لاله، در نقطه اول بحث گذاشت بی بی سی، که تیمی به نام تیم 12 او رو بازداشت میکنه. از اینجا وارد نقطه دوم میشیم، او رو به یک مقر موقت پلیس میبرند، همون چیزی که ما در ایران بهش میگیم کانکس. الان یک تصویر در واقع تزئینی گذاشتن اینجا همکاران گرافیک. ظاهرا این ایستگاه، در واقع این مرکز پلیس، مرکز مقر موقت پلیس پر بوده و ظاهرا او رو در واقع نمیتونن اونجا مستقر کنن. از اینجا تیم معروف به 12 او رو به یک بازداشتگاه میبره، اما نیکا اینجا هم ظاهرا بازداشت نمیشه. یادتون نره که در اون مقطع ما با بازداشت فلدهی مواجه بودیم با یه عالم نهادهای مختلف. یادتون نره که در اون مقطع در واقع بحبوحه انقلاب زن زندگی آزادی حکومت تمام توانش رو برده بود، هر کاری میکرد که بتونه شاید ماجرا رو جمع و جور بکنه. به هر حال نیکا در این مقطع هم مورد پذیرش قرار نمیگیره و او رو به مرحله چهارم، در واقع به فاز چهارم میبرن. به تیم 12 دستور میدن که او رو به زندان اوین ببرند. 3 نفر عقب ماشین بودن. کیا؟ آرش کلهر، صادق منجزی، بهروز صادقی. 1 نفر 4 من بوده، مرتضی جلیل که ظاهرا رئیس این تیم هست و جلوی ماشین نشسته بوده. اینها شروع میکنند به انتقال نیکا به سمت جایی که حالا راجبش امروز مفصل بیشتر صحبت میکنیم. درگیری پیش میاد دیگه. از اینجا به بعد ظاهرن بر اساس گزارش هاش همه چیز به هم میرزه. یادتون در گزارش که بی بی سی داره راجبش صحبت میکنه، گزارشی است که مقامات سپاه پاسداران به فرمانده کل سپاه دادن. در این مرحله ادعا میشه که صدایی از عقب ماشین میاد. اینجا جاییست که نیکا کتک خورده، شکنجه شده و تقریبا بیجان شده و ون متوقف میشه. کامیون یخچالدار متوقف میشه. اینجا جایی است که بر اساس گزارش های منتشر شده، گزارش رسمی، گزارشی که به سپاه فرمانده سپاه دادن، آرش کرهول با جوراب دهن نیکا رو میبنده، صادق منجزی هم نیکا رو روی کف بند میخوابونه، روش میشینه و از اینجا مرز ششم شروع میشه. تیم 12 بس گزارش بی بی سی جسد بیجان شده نیکا رو به خیابون میاندازه. طبق این گزارش محرمانه، یک گزارش دیگه ای که به فرمانده کل سپاه ارائه شده، آرش کلهور اعتراف کرده که در تاریکی با نور موبایلش دیده که صادق منجزی همونطور که روی نیکا نشسته بوده، دستش در شلوار نیکاست و نیکا هم فریاد میزده، جیغ میزده، لگد میزده، سعی میکرده خودش رو نجات بده. مردم اگر خواستن براتون روزه علی اصغر یا کربلا بخونن، اگر خواستن براتون روزه طفل شش ماهه بخونن، بگید این رو با زجر و گریه بخونن که دختر بچه 16 ساله که فقط اعتراض داشته میگفته بذار لباسم خودم انتخاب کنم، بابا لگد میزده، جیغ میزده، رهام کنید، صادق منجزی روش نشسته بوده و شروع میکنن به زدن، شکنجه و کتک زدن نیکا تا جایی که برق جسمش بیجان میشه و بعد هم از ترس اینکه تعداد کشته‌های رسمیشون بالا بره تو انبار داخلیشون ادعایی که گزارش میکنه او رو پخش میکنن بیرون. من صادقانه امروز واقعا حالم بد بود، کم پیش میاد اخبار اینقدر شخصی بشه برام، شاید به خاطر که سنم رفته بالا، دخترم هم همین سن است، نه فقط به خاطر این ماجرا، البته به دلیل دیگه. میدونید وقاحت این رسانه‌های حکومتی، نیروهای ارزشی به هر چیز چنگ میزنن این گزارش‌ها و اسناد رو بی‌اعتبار کنن، به نظر من دردش بعضی وقتا بیشتر از درد کشته شدن نیکا شاکرمی است، به نظرم دردش کمتر نیست. این که چه اتفاقی میفته که چنین وقاحتی در حکومت وجود داره، چرا که استعمال حقیقت نیست، اصلا سیاست، دموکراسی، استبداد، این همه‌شو بریزید دور. آخه چرا کسی واسش مهم نیست؟ چرا کسی نمیاد بگه آقا اون یارو جنایت کرده؟ امروز دو بخش داریم. مهمان بخش اول همکارم شاهد علوی است، روزنامه‌نگار شاهد علوی، که ما خواست این پرونده رو دنبال میکنه با این هدف که میخوام با شاهد کلیت داستان رو بررسی کنیم سریع، اما از اون مهمتر صحت اسناد رو بررسی کنیم. من میخوام از شاهد سوال بپرسم، سوال پیچش کنم و بفهمم آیا این ادعای امروز رسانه‌های حکومتی درباره این که این اسناد دروغه، این اسناد واقعیت نداشته، این اسناد جعلیه، آیا درست هست یا نه. شاهد خوشحالم از اینکه تشریف بردید، خوش آمد میگم به شما. ازت میخوام که به من بگی آیا جزئیات دیگری در این پرونده رو میتونید در حدود 2 دقیقه توضیح بدی برای ما؟
ممنونم مهدی عزیز. پرونده دردناکی برای همه ما که تعقیب کردیم اخبار 1401 رو، حالا تو گفتی دختر داری، منم دختر دارم و برای همه فرق نمیکنه، دردناک به این شیوه در واقع ارتکاب جنایت به دست مامورین حکومتی. بله اشاره کردی، در واقع تصویر دقیقی از اون گزارش ارائه دادی. من مایلم اشاره بکنم که یک بسیجی کشته شده بود مدتی پیش، یا گفتن کشته شده، به اسم آرمان علیوردی. آرمان علیوردی عضو یگان امنیتی امام رضا بود که بخشی از گردان در واقع حسن مجتباست، گردان امنیت حسن مجتبا، بخش سپاه رسول الله. و میدونی جالب داستان چیه؟ تلخ داستان چیه؟ این گروه 12 بخشی از یگان امنیتی امام رضا است، همون گردان حسن مجتبا، همون سپاه رسول الله. یعنی این به ما تصویری میده از کسانی که در اون درگیری ها سرکوب میکردن. اینها، این 4 نفر نیروهایی بودن که از سازمانهای دیگه برای این موارد جذب میشن، یعنی لزوما مثلا درجه افسری سپاه رو شونه‌هاشون نیست، اما نیروهای امنیتی هستن که بهشون امکانات و اتومبیل و اسلحه داده میشه و البته پشتیبانی کامل در این سند در انتهاش گفته شده که مقام قضایی دستور داده با اینا برخورد نشه و برای همین نتونستیم باشون کاری بکنیم. فقط اون سروان چیزه رو ما یه درجه تخفیف در واقع توبیخی کردی با درش در پرونده، اونم به خاطر چی؟ چرا پیکر رو تحویل نگرفتی که سربه نیستش بکنی؟ برای این توبیخ شده. منتها بله این یگان اونجا بوده، این رو شما اشاره کردم. من فقط میخوام بگم که تو این 2 دقیقه اگر چیزش هم نمونده، اون بازداشتگاه اولیه کجاست؟ سالن حجابه. سالن حجاب کردن بازداشتگاه موقت ما رو اونجا پلیس میگن جا نداریم، میبرن یه بازداشتگاه دیگه 111 بسیج.
حجاب مزه سر وسال دیگه درسته؟ بازداشتگاه حجاب سر وسال.
بله سالن حجاب، بله خیلی وسال. میبرن یه جای دیگه نیم ساعت دورتر، یک با هماهنگی مقر مرکزیشون اونجا میبرن داخل. اونجا شعار میده مسئول اونجا، یه اسمی کسی به اسم زمانی هست، میگه که من نگران شدم که اینها چون گزارش اینجوری گفته یه سطفان هست که اینا بقیه رو تحریک بکنه. گفتم من تحویل نمیگیرم، کوله پشتشون اونجا جا میمونه، اینو سوار میکنن اونطور که دقیقا اشاره شد در گزارش بهش تعدی میشه. بعد اون افسر در واقع اون مسئول این تیم اسمش رو آوردید مرتضی جلیل، میگه من رفتم داخل پشت اون در واقع وانت یخچالدار، دیدم که دندوناش، صورتش، گردنش خورد شده به شکل دردناکی.
کتک زدنش چی میشه شروع میکنین کار کردن؟
در اون گزارش گفته شده کتک زدن نیکا در واقع از اونجا شروع میشه که این مرتب اعتراض میکنه، شعار میده، میگه چرا منو گرفتید، حکمتون چیزتون. بالاخره باشون برخورد میکنه، منتها شدت درگیری وقتیه که یکی از این مامورین دست کم در گزارش اینجوری گفته میشه دستشو داخل شلوار نیکا میبره، آزار جنسی میده و عملا نیکا از خودش دفاع میکنه و اینها در مقابل چیکار میکنن؟ حالا که تسلیم نمیشه، به تو تجاوز بکنیم، میکشنش به وحشیانه ترین شکل ممکن. میگه ضربات شدید سه تا باتون و سه تا شوکر در حدی که بعد میگن آقا هیچی مرده و بعد میندازن بیرون. اما اشاره کردی به اون داستان راستی آزمایی، به نظرم بریم سراغ
چون اجازه قبل از اون ببین، ما موقعی که گفتن جسد نیکا پیدا شده چی مجموعه چیزایی که میشیدیم و میدیدیم و اینا این بودش که صورتش خیلی خرد شده و اینا توی این ماجرا، یعنی در واقع موقع ضرب و شتم اینجا اتفاق میگیره یا بعد واسه اینکه سنده سازی بکنن دوباره شروع میکنن خرد کردن صورتش و غیره؟
نه، همینجا اتفاق میفته. این طبق اون گزارشی که طبق اون سندی که منتشر شده، اون گردش کاری هست که داده شده به خاطر اینکه خودشون هم میگن موضوع بزرگ شده، تصمیم میگن ببینن داستان چی بوده. بعد از اینکه موضوع بزرگ میشه ببینن چه اتفاقی افتاده، ببینن کار خودشون بوده. چون اون شب گزارش بوده که ما دختری با این مشخصات داریم، بالاخره تلفنش بوده، وسایل فکول پوشیش بوده. نه، تو ون به شدت با باتوم و شوکر و لگد آنچنان به سر و صورت و گردن و زیر شونه ها میزنن. بعد میگه جای شکستگی زیر شونه، روشونه، گردن، صورت، دندون و چشما و سرش بوده. بله،
خیلی خوب. قبل از اینکه وارد، من چون میخوام بخش اغلب بحثم راجع به اسناد و اعتبارش و راستی آزمایی و بحث جلی بودن و ایناشو بپردازیم، منتهی یه سوال دیگه دارم. ببین این اسناد، این گزارشی که به فرمانده کل سپاه هست، من چون شاید این گزارش کامل نخوندم یا توش نیست، من نفهمیدم کی به فرمانده کل سپاه نوشته شده. منظورم این هستش که اون مقطعی که مقامات حکومت میاد با اطمینان میگفتن، بعد روایت میساختن که خودکشی کرده، روایت میساختن با دوست پسرش رفته تو خون، این گزارش تحقیقات انجام شده بود اونقدر با وقاحت میگفتن، یعنی این گزارش تحقیقات مال بعد از اون ماجراست؟
نه خیلی قبل از اون هست. بله، انجام شده در واقع با این شرحی که ما در اون گزارش می نشون میده که در همون زمان که سرسده در مورد نیکا بالا میگیره، تصاویرش میاد، خالش صحبت میکنه، اینها دنبال داستان میرن و نکته همینه. در واقع در زمانی که نیروی انتظامی پیکر پرت شدهش رو زیر یادگار امام پیدا میکنه، بگم منوچری یا همچین اسمی از خیابونش، میبره تحویل کهریزک میده، اول ابتدا مقام قضایی اینو تحویل در واقع معاونت اطلاعات نیروی انتظامی میده، فراجای خودشون میده. بعد دو روز وقتی بلند میشه رسانه در واقع پوشش میدن، سپاه، معاونت عملیات سپاه، این پرونده رو به دستور قضایی از نیروی انتظامی میگیره، به طور کلی اونجا میمونه، بعد اینا پیگیری میکنن و گزارش در همون زمان نوشته میشه. در واقع سناریو سازی، وحید اشتری نویسی، 23 سازی، همه اینها بعد از این بوده که این شرح حال کامل میاد.
آره، گفتی حالا راجبش میخوام حرف بزنم. ببین، من میخوام راجب این ادعا داره حکومت مطرح میکنه که این اسنادی که بی بی سی هست که اصلا محرمانه بوده، بی بی سی جهانی منتشر کرده، میگه جعلیه. قبل از اینکه ازت بپرسم به نظر جعلی هست یا نه، میخوام سوال تئوریک بپرسم. یک سند رو موقعی که نگاه میکنید به عنوان یک روزنامه‌نگار، چجوری میتونی راستی آزمایش کنی بفهمی این سند درست هست؟ یک کلیات تئوریک، یک کلیات تو این زمینه صحبت کن تا راجب خود همین سند حرف بزنی.
بله، ببینید، ما به طور کلی چند مرحله داریم. روزانه به من، به تو، به همه همکاران ما داخل و خارج ایران اسناد و عکس‌ها و گزارش‌ها و نوشته‌هایی میرسه که عملاً باید به جرأت بگم 99% کنار گذاشته میشه، چون قابل راستی آزمایی نیست. راستی آزمایی سند اینه. ابتدا ما بررسی میکنیم سطح دسترسی، یعنی چی؟ کسی که این سند رو داده آیا سطح دسترسیش در حدی هست که به اون سند دسترسی داشته باشه؟ مثلا کارمند بایگانی دادگستری بوده، یه فرمانده پلیس، یه افسر ناراضی جدا شده است، یه مقام حکومتیه. اگر سطح دسترسی ایراد داشته باشه، به طور کلی اونجا متوقف میشه. بعد از سطح دسترسی، بررسی در واقع انگیزه ها هست و سابقه. آیا این فرد سابقه داشته اخبار نادرست منتشر بکنه؟ آیا اخبار نادرست شبیه این سند قبلا منتشر شده؟ اینا طول میکشه. یعنی اینطور نیست که این سند امروز بیاد فردا منتشر بشه. گاهی چندین ماه طول میکشه بررسی اینها. بعد مسئله محتوا هست. یعنی محتوا رو بررسی میکنی. کنیم. آیا این محتوا در واقع نزدیک هست جزئیاتش به گزارش‌هایی که قبلا داده شده؟ مثلا اگه اینجا گفته شده تجاوز سابقه داشته، انتقال با اتومبیل به این شکل سابقه داشته، پر بودن بازداشتگاه‌ها سابقه داشته، جلسات اینچنینی برای بررسی سابقه داشته، بعدم مسئله چک با منابع دیگه هست. یعنی تلاش می‌کنه با روزنامه‌نگاران، با کسان دیگری که به اون پرونده‌ها آشنا هستن یا ربط دارن میپرسه، میگه همچین روایتی من دارم، شما چه جزئیاتی دارید؟ وقتی این منابع چندان منبع بشن این تایید میشه. و البته مرحله آخر که بیسی جانی انجام داده و معمولا امکان انجامش نیست، یک افسر امنیتی رو پیدا کردن که تو گزارش ویدیویشون هست، البته نشون نمیدن صورتش رو، که اون تماس میگیره با اون کد امنیتی، یعنی با خود مرجع تایید کننده تماس گرفتن. خیلی. یعنی یک مرحله اضافه بر راست آزمایی انجام شده.
خیلی چیز مهمی است. بعد متاسفانه وقت ما کم میشه، وقت تموم داره میشه، بس سریع بریم. هنوز دو تا سوال حداقل مهم دارم. بریم سراغ اصالت این سند. ببینید جمهوری اسلامی از صبح دو نو موج داره راه میندازه. یه موج رسانه‌ای رسمی شه که میگه آقا این سربرگر نگاه کنید دریوری مهر نداره، مهر خیلی محرمانه، تاریخ نداره. یه بخشی هستی هم که مطرح میکنن واقعا منطقیه، خب چه تاریخ نداره، چیه داستانش؟ میخوام اینو برام توضیح بدید. یه بخش هم اسم آقایی که بردید، من میبرم اسمشون رو، وحید اشتری، با اینکه من مشکل شخصی با هیچ کسی در این دنیا ندارم، میخواد که ایشون فعال میگه من عدالت خواهم. البته اصولگراست، بسیجی مذهبی، به ما همه فحش میده، منتها میگه من عدالت خواهم. که ایشون اون زمان اومد و توی یه مفصل نوشت که آره من به عنوان یه آدم منتقد عدالت خواه دارم میگم این خودکشی کرده. و امروز اسمن جالبه، با این اسناد حتی یک کلمه تحقیق هم نکرد، یعنی جایی که جان آدم، خیلی سریع نوشت که این داره سند سازی دروغه و غیره، و شما اصلا اینو وجود نداره. و مثلا گفت آقا در نامه اداری کلمه متهمه استفاده نمیشه، که من شاخ در آوردم، معلومه که هر روز استفاده میشه. لطفاً شما به من بگو پاسخ به در واقع این انتقادات حکومتی تا چه حد وارده این موج سازی و جوابی داره یا نه.
من بله، به اجازه دی روشن بکنم. نخست این که در هم در گزارش ویدیوی بی‌بی‌سی جهانی، هم در گزارش‌های متنشون اشاره شده که این سند پرودوس شده، تهیه شده. یعنی چی؟ یعنی سند اصلی با اون امضاها و مهر و تاریخ و نمیدونم همه چی موجوده در گروه بی‌بی‌سی جهانی آی، اون گروه تحقیقی دست. این سندی که ما می‌بینیم در واقع از روی اون نوشته شده برای حفظ هویت منابع، چون راههایی هست دیگه، دستگاه اطلاعاتی، خودمون روزنامه‌نگار از روی یک سری نشانه ها میتونیم یه حدسایی بزنیم، اونا میتونن اصلا پیدا کنن چون خودشون رو سرچشمه نشستن. به این ترتیب این که این خطش نمیدونم عربی فلانه، این تاریخش اینجا نزده، این شماره اینجا، اینا اصلا هیچ چی رو اثبات نمیکنه، به این دلیل که اساسا خود بی‌بی‌سی داره میگه ما از رو سند اصلی که داریم این رو تهیه کردیم، به اون که بگیم آقا سند اینا توش نوشته شده، رونویسی کردن، در واقع رونویسی کردن. اگه متهمه بوده همونجا متهم است، اگر ناجا رو به اشتباه فرماندهان در واقع اون کسی که مشمول تقلیل بوده ناجا نوشته، از این اشتباهات بسیار زیاد پیش میاد. همین الان میتونیم راحت بریم یه جستجو بکنیم، کسانی به جای فراجا میگن ناجا، بر به خاطر اینکه اینا نو اسمشون خیلی چیز عوض میکنن، پلیس دی نور انتظامیه. اما نکته این هست، اینو به این اشاره میکنه، بعد ادعا کرده خب به این ترتیب اصلا مسئله ظاهر سند که کلا منتفیه، به خاطر اینکه به خودش زحمت به قول شما نداده این رو بخونه، نگاه بکنه ببینه این چی گفته تو این سند. گفته که این یک تصویر بازسازی شده از سند هست. نکته دیگه هم که من میدونم وقت کم خیلی سریع بگم، گفته زمان در واقع چیز کرده، به اصطلاح میگن اون چیز مرد پوشالی، یعنی یه مرد پوشالی درست کرده، بعد رفته به جیب جنگش، گفته 5 و 6 بازداشت شده. نه، تو این سند همونطور که در گزارش سی ان ان هم اومده، همونطور که خالش هم گفته، تو این سند گفته شده هولوش 8.5 بازداشت شده. به دقت داره در گردشکار میگه کجا شناسایی شد، کجا فرار کرد، کجا گرفتیمش و چه گرفتیمش. این در واقع این نکته که در واقع این ادعاش نادرسته، منتها من مایلم اشاره بکنم، عرض کردم وقتی میخوایم بگیم این را این سند سی ثانیه این سند درسته، نگاه میکنیم ما موارد دیگری از این شیوه بازداشت، شیوه انتقال با ون، آزار جنسی داخل ون، نبردن، اینا رو داشتیم در زندان. یه جمله بگم خیلی مهمه، یه چیز دردناکی تو این سند هست که بهش اشاره نشده. اونجا گفته میشه اون فرمانده نعیم میگه صداش ضبط شده، میگه ما 19 مورد فوتی در ایستگاهامون داریم، نمیگه 19 جسد کشته شده ها، نمیگه 19 جان باخته که پیکرشون منتقل شده، 19 مورد فوتی در ایستگاه مقرامون داریم، یعنی کسان دیگری در این انتقال کشته شدن، در بازداشت کشته شدن و رو دستشون مونده. به نظرم این جای کادر، امیدوارم که
متشکرم از شاهد علوی، ببخشید هولت کردم وقتتون که، متشکرم از شاهد علوی روزنامه‌نگار، هم برای توضیحات تکمیلیش، هم برای توضیح دادن این مسئله که چرا پروپاگاندای حکومتی دروغ است. ما حالا تصویر دقیق‌تری از جنایت نیکا شاکره می‌داریم، اما سوالات جدی‌تری هم هست که جوابش رو نداریم. واقعا چگونه ممکن است یک ساختار حکومتی اصلا چطور میشه ساختار حکومتی به چنین وضعی بیفته؟ چطور میشه ساختار سیاسی عملا به یک فرقه جنایتکار تبدیل بشه؟ نیکا شاکرمی بود، دختر مظلوم. خواستم ببینید دلتون بسوزه. دو مهمان محترم داریم و متاسفم که معطل نگهشون داشتیم. مهرنگز کار، حقوقدان از واشنگتن، عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر. عرض ادب دارم خدمت هر دو مهمان بزرگوار. از خانم کار شروع میکنم. خانم کار علاوه بر حقوقدان بودنشون، علاوه بر سوابق مفصلشون، یه چیز دیگه هم دارن. همسرشون سیامک پورزند روزنامه‌نگار معروفی بود که توی همچین پروژه هایی در واقع او رو قربانی کردن کشتش. خانم کار، من میخوام از ماجرای زن بودن و مخالف بودن در جمهوری اسلامی شروع بکنم. داستان تعرض، داستان فشار، چطور میشه به نظر شما؟ چیه داستان که حکومتی، اونم با ادعای اسلام، عدالت، با ادعای عدل علی و غیره، به این درجه از خشونت میرسه و به این درجه از بی‌اعتنایی، لاابالیگری و جنایت؟
من عقیده دارم که از ابتدا همینجور شروع کرده. یعنی اون اتفاقی که افتاد در دهه 60 و همه ما شنیدیم که دختران رو، دختران باکره رو قبل از اعدام عقد شرعی میکردن و یه مهریه هم قرار میدادن و قصه رو همه میدونن، من الان زیاده واردش نمیشم. این دهن به دهن در کشور میچرخید. پس بنابراین اصلا نقطه شروع بدن زن بوده. حالا چجوری توجیهش میکردن؟ میگفتن که مطابق شرع اگر که یک دختر باکره اعدام بشه میرود به بهشت. پس میبینیم که اون چی که ما دربارش مرتبا حرف زدیم و نوشتیم قانون بوده، در حالی که پس و پشت همه این حرفای قانونی که ما زدیم و میزنیم یه داستانای دیگری وجود داره که این داستانا اول ما فکر میکنیم شایع است. اگر در اون کشور زندگی بکنیم و به دلیل شغلمون اون ته و توهای ماجراها رو یواش یواش، یعنی واقعا ما هم تصور میکردیم شایع است، ما هم که اونجا بیخ گوشمون این اتفاقات میافتاد میگفتیم میتونه شایعه باشه. خیلی زمان برد، خیلی طول کشید تا ما فهمیدیم نه، اساساً بدن زن برای اینها یک بستری است که میخوان روی این بستر شکنجه رو به صورت آزارهای جنسی اونقدر تشدید بکنن که خب خانواده ها، شما ببینید در تمام این حرفاتون اشاره میکردین به دخترتون، من امروز همش فکر دخترانم میکردم که اگر این اتفاق براشون افتاده بود چی میشد. ایران تاریخ خیلی دردمندی داره و روزهای بد تاریخی ما زیاد داشتیم، اما شاید بشه گفت در این 45 سال امروز بدترین روز همه ماست، هم برای مردان هم برای زنان
ایران. به همین خدمت دکتر ثابتی متشکرم از حضورتون. جایی که شکنجه، جنایت با سرنوشت سیاستمداران گره میخوره، واقعا بعضی وقتا سواله که چطور میشه. میدونید یک ساختار سیاسی که قانون داره، قوه قضاییه داره، چی میشه به این هبوط، به این در واقع سقوط، چی اسمشو میذاره، به این تباهی، به این باطلاق میفته که همین جنایت رو انجام میده؟ این یک، هم با جنایتکار برخورد نمیکنه میشه جرم دوم، و هم خیلی راحت لاپوشانی میکنه میشه جرم سوم، و هم خیلی راحت تر با کسانی که دنبال حقیقت هم برخورد میکنه اونا رو میندازه زندان، جرم چهارم.
خیلی ممنون. ببینید هیتلر هم در زمانی که دیگه امیدی نداشت که بتونه وجهی خودش برای خودش در دنیا کسب بکنه، آقای ایان کراشا تو زندگی نامه معروفی که راجع به هیتلر نوشتن میگن، من دقیقا نقل میکنم، میگن هیتلر میگفت مهم نیست که به ما میخندند یا دشنام میدهند، مهم نیست که ما را دلغک میخوانند یا تبهکار، مسئله اصلی این است که درباره ما حرف میزنند و تمام مدت به ما میپردازند. یعنی ذهنیت جمهوری اسلامی هم همینه، از این که همش در صدر اخبار باشه این براش مهمه، این که حالا به جهت جنایت یا حمله به اسرائیل یا تبهکاری های دیگه است براش مهم نیست. این هیتلر فقط دوست داره که در صدر اخبار باشه، چون میدونه که دیگه بازی افکار عمومی دنیا رو باخته. قبلا ممکنه 30 سال پیش 40 سال پیش اهمیت میداده تا حدی، اما الان گذشته. ما مسئله اینه که این فاشیسم مذهبی جمهوری اسلامی رو متاسفانه غرب هم در ابتدا خوب نشناخت. یعنی در ابتدا واژه‌ای که در غرب میگفتن خمینیسم بود، یعنی فکر میکردند یک نوع شخصیت پرستی هست حول محور فقط خمینی. یعنی شما نگاه کنید، حتی کسانی که انتقاد میکردند از خمینی در اون موقع، به ندرت مثلا کسانی مثل میلان کوندرا، روشنفکر نامدار، ایشون بله به صراحت دهه 80 گفتش خمینی در کنار ماو و استالین یکی از سه بنیانگذار بزرگ امپراتوری های تمامیت خواه قرن بیستومه. اما خیلی ها همش لغت خمینیست ما استفاده میکنن، تو گویی که اگر خمینی نباشه وضعیت بهتر میشه، در صورتی که نکته اینه که شما ببینید مثلا حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی به شدت بدنامه و به درستی، اما ببینید این حکومت از 1948 تا 1994 درست 46 سال در قدرت بوده، درست همسن الان جمهوری اسلامیه. اون حکومت که این همه در دنیا بدنامه، در کل اون دوره دستگاه قضاییش حدود 4200 نفر رو اعدام کرده، حالا هم به جرائم سیاسی، هم به جرائم عادی، هم سفیدپوست، هم سیاه‌پوست. اون وقت جمهوری اسلامی فقط در یک سال، یعنی در اون تابستان 67، تو یک سال اندازه بیش از سراسر دوره سیاه آپارتاید اعدام کرده. یعنی میخوام بگم این که در مثلا متون آکادمی خیلی وقتا جمهوری اسلامی یا مینویسن آتاریتریانه، یعنی خودکامه است، که اصلا غلطه، یعنی مثلا مثل پوتین در صورتی که نیست، یا اگرم میگن توتالیتریانه خیلی محتواش رو نمیتونن چون خوب نمیشناسن کنچافه. من به این دلیل مقایسه میکنم که میخوام بگم تمام اون حکومت‌های تباه قرن 20 و 21 یک ویژگی‌هایی داشتن که جمهوری اسلامی یه جوری، به قولی ما در بچگی درس اخلاق که میرفتیم به ما میگفتن که باید بکوشید که جامع جمعی فضائل یا کمالات عالم انسانی بشید. جمهوری اسلامی تمام سعیشو کرده که جامع جمعی رذائل عالم انسانی بشه. برای همین من تو انگلیسی برای جمهوری اسلامی یه واژه خودم انتخاب کردم، بهش میگم eclectic totalitarianism، یعنی یک جور تمامیت خواهی التقاطیه، یعنی از همه حکومت‌های دیگه یک چیزی رو داره. مثلا شما نگاه کنید، علاقه
ببخشید دکتر، معذرت بخوام، این چون کلمه التقاط که دارید استفاده میکنید خیلی کلمه قشنگیه، میخوام راجعش مفصل‌تر صحبت کنم. اصلا عمق بحران در جمهوری اسلامی همینه، داستانش منحرف شده، التقاطه. بذار از خانم دکتر، از خانم کار چون حقوقدانم هستن یه سوال کنم، بعد همینو از بعد فلسفی شما جواب بدید که فکر می‌کنم ادامه‌ی بفرمایش شماست. ببینید خانم کار، من دوباره تکرار می‌کنم، این صادق منجزی که میشینه رو دختر مظلوم و دستشو میکنه شلوار اونو بعدم دختر مظلوم میکشن، این که علی خامنه ای نیستش که، عامل 800 حکومته. خب این همچین جنایتی میکنه، حکومت باهاش برخورد نمیکنه، نمیندازتش زندان، جرم اول حکومت. دو، حکومت میاد وقیحانه دروغ میگه، میگه چیزی نشده، اینا معاندین، دروغ میگن، کشته سازی میکنن. سه، خانواده مظلومش به در و دیوار میزنن، التماس میکنن آقا رسیدگی کنید، باز رسیدگی نمیکنه، دلش نمیسوزه. و چهار، هر کی دنبال حقیقت میگرده ظالمانه میندازتش زندان. این واقعا همون التقاطه که میفهمه. به من بگید مشکل چیه؟ مشکل حقوق قوانین ایرانه، یا مشکل نمیدونم فرقه شدن، یا مشکل سیاسته، یا مشکل استبداد، دقیقا چه مشکلی است که چنین هولناک میشه داستان؟
خب شاید بشه گفت همش، ولی اگه من بخوام فوکوس کنم، تمرکز کنم روی یکیش، باید بگم که البته تغییر قوانین اول تأسیس جمهوری اسلامی میتونیم ما ادعا بکنیم و حتی استخراج بکنیم از فرض کنیم قانون مجازات اسلامی یا دیگر قوانینی که تجدید نظر کردن یا اصلا ساختن، که بدن زن قرار گرفته در وسط میدان سیاست هرچند که ظاهر قانونی داره، اما جزء بدن زن، مثلا وقتی که فرض بفرمایید میخواد زنا رو تعریف بکنه، به مستهجن ترین الفاظ ممکن زنا رو تعریف میکنه. و اینجا ما میبینیم که اصلا اون شرم و حیا و به هر حال قانون هم توش، قبلا هم ما قانون داشتیم، اینجوری نبوده، یا خیلی از مسائل دیگه در قوانین. اما من معتقدم، کوتاه کنم، که ما گرفتاریمون در مورد مخصوصا زنان فقط قوانین نیست. و من در مواردی متوجه شدم که یه دست بازتری دارن برای برخورد با بدن زن. بعضی وقتا من متوجه شدم که در همین دادگاه ویژه روحانیت که مثلا میگن این دادگاه دادگاهیه که روحانیون درش مثلا متهم میشن، یا اینکه رسیدگی میشه به جرائمشون، حتی به جرائم خانوادگیشون، برای اینکه معتقدن اینا نباید مثلا کثافتکاری ها و تبهکاری هاشون باز بشه در جامعه و جامعه نسبت به اینا بدبین بشه. اما این یه جاییه، مثل یه زیرزمینیه که در اونجا احکام شرعی بر پایه فتاوی آقایونی که در حال حاضر اینا سیاسی کار هستن، بیش از اون که روحانی باشن، بر اساس فتاوی اینها عمل میشه، در حالی که ظاهراً اعلام نمیشه. حالا یه فتوا میتونه این باشه که زنی که با نظام مقدس جمهوری اسلامی معترضه و داره این اعتراضشو خیلی شجاعانه مطرح میکنه، این را اگر که شما بهش دسترسی پیدا کردین، غرامت جنگیه و همه گونه رفتار مالکانه. شما ببینید وقتی مالک یه گوسفندین معنیش چیه؟ در عرف ما معنیش چیه؟ معنیش اینه میتونی سرش رو ببری، میتونی پوستش رو بکنی، هر کاری که اون بدن ایجاب بکنه. بدن زن چه چیزایی رو ایجاب میکنه وقتی که غرامت جنگی اون تو کله اون یارو بردن؟ حالا من کاری به چیزای مالی ندارم، بله اینا امتیاز مالی میگیرن، پست میگیرن، ولی اگه بخوایم ایدئولوژیک به موضوع نگاه کنیم، چطوری میشه یه انسانی، یه مردی اینقدر وحشی میشه؟ این یک جور تربیت شده، این مغز یک جور تربیت شده که اون تربیت بهش میگه که این مال توئه و تو هر کاری میخوای باش بکن. حالا اگه یه وقتی لو میره، این وسط یه اتفاقی میفته، خود هم جرما با هم دعواشون میشه. ما قدرت این رو هرگز نداشتیم که بتونیم جایی این رو بیاریم مثل این سند روی سند و خودمون جونه سالم بدرد.
آقای ثابتی میفرمایید تمامیت خواهی التقاطی، بفرمایید.
بله خیلی ممنون. مثال اگه بخوام بزنم، شما ببینید این جمله من میخونم خدمتتون، شما ببینید، میگه فلان کس اهمیت نمیداد که کشور را به ورطه ورشکستگی بکشد، او تنها راه حفظ قدرت را در موشک و سلاح هسته‌ای میدید. خب ما الان فکر میکنیم اینا آقای خامنه‌ای همین کارو میکنه، اینا کیم جونگ ایل داره، خانم باربارا دمیک، از قول یکی از مسئولان رده بالای سابق پیونگیان سال 2006 تو کتاب حسرت نمیخوریم ذکر میکنه. یعنی ببینید آقای خامنه‌ای دقیقاً این عشق به موشک و سلاح هسته‌ای، بلان که کشور نابود بشه، کشور رو پاکستانی میخوان بکنن. در اصل پاکستان، بله، ولی پاکستان از 171 کشور رتبه 135، یعنی در پیشرفت اجتماعی جزء بدترین هاست. البته جمهوری اسلامی هم ایران رو به رتبه 105 رسونده که حتی از غزه و کرانه باختری تحت جنگ 3 رتبه ما یا 8 رتبه پایین تر بودیم و هنوز هم پایین تریم. یعنی وقتی ایران از غزه و کرانه باختری از نظر شاخص های نزدیک 60 شاخص پیشرفت اجتماعی میانگینش از غزه و کرانه باختری پایین تریم، معلومه که به پاکستان هم به زودی میرسیم. یا مثلا شما ملاحظه بفرمایید، میگن زندان، فرهنگ زندانش مثل فرهنگ روسیه است، میگن زندان رو مثلا کجا دانشگاه کنیم. شما ببینید جایی که ناوالنی رو به قتل رسوندن تو زندان، چند قدم یا چند 10 متر مونده به زندان، میدونید راجع به اون زندان مخوفی که ناوالنی توش نوشته شده چی معرفی کرده حکومت روسیه؟ نوشته با حروف فلزی، من دیدم تو روزنامه گاردین به حالا روسی بود، زیرش ترجمه نشده بود خوشبختی دور نیست. یعنی همون جایی که شما رو میکشیم جایی که خوشبخت میشید، مثل جمهوری اسلامی یه دانشگاه زندان، یا این فرهنگ مافیاییش که آقای سرگئی مدودف میگه روسیه بر پایه اصلا مافیاست، تو کتاب اخیرشونشون نوشتن. جمهوری اسلامی هم همینه. ناوالنی چی میگفت؟ میگفت پوتین کارش رو از سرقت یک دستگاه ضبط صوت در آلمان شرقی شروع کرد به عنوان یه دزد کوچیک، حالا داره کل کشور رو غارت میکنه. واقعا خامنه ای هم کارش رو از روزخونی برای یک قرون و دو قرون شروع کرد و حالا داره کل کشور رو غارت میکنه.
یه سوال بپرسم.
یعنی این حکومت فرانکشتاینیه به تعبیر خانم کین لیم شپل، راجب جمهوری اسلامی نمیگه، ایشون استاد دانشگاه پرینستونه، میگه حکومت هایی که اجزای ناساز دارن مثل، و میتونیم بگیم یعنی جمهوری اسلامی اینا با هم، چون دکتر فرانکشتاین چه کار کرده بود؟ رفته بود از بدن مرده های مختلف که من هیچ ربطی نداشت، از یکی دست رو گرفته بود، از یکی پا، چشم، اینا رو با نیروی الکتریسیته و قوه به هم چسبونده بود و هیولا خلق شد دیگه ازش دیگه. این جمهوری اسلامی هم هیولای ولی اینو خودشون از اول میگفتن ها، ما و غربی ها نمیدیده و خیلی غربی ها. یعنی آقای بهشتی سال 58 آمده میگه اگر آخوندیسم معنایش حاکمیت مر اسلام و اسلام با شناخت فقیه و با مراقبت فقیه بر اجرای اسلام است، این آخوندیسم برای ما مطلوب است. ای آخوند گوشت را باز کن که این آخوندیسم تو را در قانون اساسی من وصف کرده ایم. یعنی
بله.
تو قانون اساسی خودش میگه فاشیسم مذهبی هست، برید ببینید.
میدونم آقای ثباتی، یه سوال کنم اگه بشه کوتاه جواب بدید. ببین خدمت خانم دکتر گاو، ببین دو تا تحلیل وجود داره. یه تحلیل هستش که میگن که این نوع شکنجه، اینو برخورد سیستماتیکه، یعنی حالا لازم نیست علی خامنه ای دستور داده باشه، ذهنیت و منطق سیستماتیک حکومت هست. یه تحلیل دیگه میگه خب نه، سیستماتیک اگر باشه باید با همه متهمان، همه دستگاه کار، اون کاری که صدام حسین میکرد، اینا طرفدارای حکومت یا نمیدونم اونایی که منتقدن ولی یه ذره نزدیکن، میگن ولی داستان این هستش که یه احمقی جنایت میکنه مثل آقای دوباره اسمش باید تو از صادق منجزی، و بعد حکومت به خاطر تناقضاتش، به خاطر فساد طوریست که دیگه نمیتونه باش برخورد کنه و این مدام مجبور دفاع کنه و این مدام میره تو این باتلاق. به نظرتون کدوم درسته؟
من به ازم ببینید، این همون داستانی که خودش خوبن اطرافیانش بدن که در همه میگن. الان به پوتین هم شما ببینید، پروپاگاندیستای روسی هم خیلی وقتا میگن این پوتین نیست که دزده و مثلا فساد مالی داره، این اطرافیانشن، یعنی این نظام. ولی نکته مهم اینه، همونطور که خانم کار عزیز به درستی فرمودن، ما نباید نادیده بگیریم این گماشتگان جمهوری اسلامی چطور شده که مربای جهل و جنونن. مربا همونطور که مربی داریم تربیت کننده برای مربا، هم حالا درسته ما تو فارسی به معنی دیگه ساده باید، یعنی پرورش یافته. این جهل و جنون رو در مکتب همین فقها آموختن دیگه. شما مگر این رساله ها رو ورق میزنید؟ کسی که میره پای منبر اینا شده، اینا دفتراشون همه بوی خون میده و یه قاطعیتی دارن همسان قاتلیت. و این متاسفانه از 45 سال پیش شروع نمیشه، اینو حداقل از صفویه شما بگیرید، از اونجا، از اون جبل عامل لبنان که به ایران وارد شد، اون خط خون داره از اونجا میاد. یعنی شاه عباس هم وقتی جنایت میکرد، چند مثلا حداقل 100 هزار نفر تو گرجستان قتل عام کرد، میگه برای رضای دل مولا امیرالمومنین این کارو کردم. یعنی این ذهنیت به همین دلیل است که من تاکید میکنم این با فاشیسم غیر مذهبی فرق داره و به همین دلیل برکندن بنیانش دشوار داره. من فقط خیلی سریع بگم، من رفته بودم بیمارستان، دیدم نه پزشک بریتانیایی، نه پرستار بریتانیایی، نه فیزیوتراپ و نه اون خانمی که خون میگرفت، هیچ کدوم از این چهار نفر اصلا از جنبش زن زندگی آزادی هیچی نشده بودن در اخبار. بعد من براشون یه ذره توضیح میدادم، دیدم باز متوجه نمیشن، فکر میکنن یه چیزی شبیه روسیه است یا چینه. من خیلی فکر کردم، بعد از 2 دقیقه 3 دقیقه یک دفعه کلمه به ذهنم رسید، گفتم clerical fascism، یعنی فاشیسم روحانیت سالار. بعد یه دفعه گفتن یعنی چی؟ گفتم شما فرض کنید که کشیش‌های قرون وسطایی رو با اون ایدئولوژی مخوف بیارید بوروکراسی مدرن، دستگاه‌های سرکوب مدرن، پروپاگاندای مدرن، جنگ‌افزارهای مدرن مثلا آلمان نازی رو بدید، یعنی آلمان نازی رو ترکیب کنید با کشیش‌های قرون وسطا. این میشه اون چیزی که در ایران حاکمه. یک دفعه دیدم این آقای فیزیوتراپ مخصوصا گفت او واو، یعنی اینجا بود که مهابتش رو فهمید، یعنی فهمید این روسیه نیست، چین نیست، چیزی فراتر از اونه، چون اون ایدئولوژی مذهبی توشه که چشمو کور میکنه. وقتی حمله میکنن میگن هیدر هیدر
هیدر
میزن
هیدر،
آدم میکشن میگن یا زهرا
یا زهرا. بله 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 خفت خفت. یاد یه زمانی من انداختید، یاد یه زمانی انداختید که آدم دوست داره یادش نرفته. خانم کار میدونی یه عالم سوال وجود داره. یه چیز خیلی جالبی که وجود شما تو حرفاتون گفتید که میدونید آدم باور نمیکرد، ما هم باور نمیکردیم، چون صحبت از اینه که غربی ها هم آقای ثابتی هم گفته غربی ها هم باور نمیکردن. اینو من خیلی خوب میفهمم. میدونید به قدری بعضی وقتا این جنایات عجیب و غریبه، به وقتی پیچیده است. آدم فکر کنه بعضی وقتا مرحوم روح الله زم نوشته بود توی اکانتش که آره اینا میرن دعا نویس پیدا کردن، آخود دعا نویس پیدا کردن، دعا رو قاطی میکنن میندازن تو آب آب میریزن تو صدا که مردم بخورن جادو جنبل بشن. میدن اینقدر دور بود من خودم خیلی باور نمیکردم، ولی واقعیت داشت، بعدم فهمیدم واقعیت داره. حالا از شما میپرسم این بخشی از نیروهای فعالان ما که باور نمیکنن یا اساسا میگن اینا دروغ، اینا شایعه است، اونایی که طرف حکومت ولش کرد، فاسده ولش کرد، نیروی ایدئولوژی که ولش کرد، اونایی که نیستن ظاهراً چیه داستان؟ آیا مشکل ضعف ادراکی دارن یا نه به نظرتون نفوذی هایی هستن در لباس میش؟
یعنی منظورتون کسانی هست که با حکومت کار میکنن
با حکومت کار نمیکنن ولی دارن از این موازه دفاع میکنن؟ ولی میگن نه اینجوری نبود، این خود دروغه، حکومت این کار نمیکنه.
من فکر میکنم که باید همه منفی هارم که میگیم الان باید به یه نکته غیر مثبتی که اتفاق افتاده نگاه کنیم و شاید آویزون بشیم بهش، و اون اینه که این اوریان شده. تا قبل از اون تو سلول ها اتفاق افتاده، بسیار اتفاق افتاده. به هر حال ما به عنوان وکیل در جمهوری اسلامی که سالها دو دهه لاقل من کار میکردم، من شنیده هام خیلی زیاده، ولی این شنیده ها رو یه بخشش رو شاید باور نکردم بازم، و یه بخشش رو که باور کردم این شنیده ها کم از این داستانی نیست که الان ما داریم راجبش حرف میزنیم. پس اینو ما باید به فال نیک بگیریم که این از حقیقت زشت اوریان شده. به همت کی اوریان شده؟ به همت امثال نیکا اوریان شده. یعنی او اومده توی خیابون دور آتیش چرخیده، حجابش انداخته تو آتیش، اونا هم که یواشکی همه کار میکردن آمدن اوریان همون طرز فکرشون و همون واقعا روحیه جنایتکارشون رو اومدن به نمایش گذاشتن. پس ما الان اصلا وارد یه دوره شدیم از داستان ژینا مهسا به بعد که این دوره حالا طلایی که البته نیست و خیلی هم زننده و نگران کننده است، ولی من فکر کنم همون آهادی که شما بهشون توجه میدین و به نظر میاد اینا بی تفاوتن، اینها با این خشونت اوریان مخصوصا نسبت به زنا بالاخره برانگیخته میشن. برای اینکه تو این فرهنگ یه چیزی به اسم غیرت وجود داره، غیرت مردانه وجود داره. حالا ما هرچی هم خودمون رو بکشیم حتی به خیلی از کراواتی هم نمیتونیم بگیم بریم، بالاخره خالیشون کنیم از این موضوع. این غیرت خیلی وقتا در تاریخ ایران کار کرده.
خب چرا الان آقای ثابتی سی سانه که تمام شد وقتمون سی سانه چرا کار نمی کنه؟
من در تایید فرمایشات شما خانم کار عزیز بگم که شاید آیندگان ما هم درباره مهسا، ژینا امینی، نیکا و بقیه همون سخنی رو بگن که سالها قبل درباره یرژی پوپیوشکو شهید همبستگی در لهستان تکرار میکرد، و اون این بود: زندگیش هدیه بود، مرگش فاجعه و میراثش معجزه.
خانم آقای متشکرم. از بهرنگیز کار حقوقدان از واشنگتن تشکر میکنم، ایزن از دکتر فرانس ثابتی پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر عذرخواهی میکنم خیلی سر حال نبودم، ماجرام تاثیر گذاشت، سر به سرتون نذاشتم. مواظب خودتون باشید، دنیا به شما نیاز داره، بگذرد این روزگار تلخ‌تر از زهر، و خداحافظ.